بهم نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که در برخی از موارد که مورد اشکال واقع شده است که بین صورت جهل و صورت علم تفاوت قائل شدند، با اینکه ضرر در هر دو صورت موجود است. مثلا وضوء یا غسل یا صوم اگر ضرری باشد، فرمودند که این وضوء اگر جهل به ضرری بودن داشت صحیحه، جهل به ضرری بودن صوم داشت صوم او صحیح است، اعاده لازم نیست. ولی اگر علم داشت در این صورت اون وضوء یا این صوم یا غسل باطل هست. این چه سریست که تفاوت بین صورت علم و جهل قائل شدن؟ اگر معیار در حکم شارع ضرر باشد، خب در هر دو صورت بوده. اگر ضرر نقش ندارد، پس چرا به لا ضرر تمسک میکنیم برای بطلان؟ این باعث شده است که فقها ها در صدد جواب بر بیان. خب موارد متعدده هست، باز برعکسش هم هست که گاهی از اوقات در ظرف علم لا ضرر جاری نیست. اینجا الان در این دوست مثالی که عرض کردم در ظرف جهل جاری نبود، ولی گاهی برعکس در ظرف علم لا ضرر جاری نیست. در باب خیار قبل یا خیار عیب اینجوری که اگر کسی اقدام به معامله ای کند و مغبون واقع شود، یا اینکه اون چرا که به دست او رسیده است معیب در بیاد، میفرمان اگر علم داشت به اینکه این تساوی قیمت نیست و اگر بخرد مثلا خریدار مغبون میشود، جنسی که مثلا فرض کنین 1000 تومان میارزد، این آقا 1200 تومان بخرد، با علم به اینکه ارزش او 1000 تومان بیشتر نیست، اینجا رو فهمیدن خیار قبل ندارد. یا مثلا ماشینی، فرشی، چیزی میخواد بخرد، میداند به اینکه این یک خرابی دارد، ناآگاه نیست از خرابی اون، پس ای به این جنس. یا مثلا فرش یک جاش سوراخه یا یک جاش کمی سوخته مثلا، این رو میدانه، با علم به اینکه این عیب در این فرش هست اقدام میکند. اینجا اگر علم دارد فهمیدن خیار عیب ندارد. ولی اگر جاهل باشد به قبل یا جاهل باشد به علم، خیار هست و عمدتاً مستند به لا ضرر میکنند. خب پس این چه سریست که در بعضی جاها اگر عالم بود لا ضرر جاهلی نیست، مثل این دو مورد. در برخی از موارد اگر جاهل بود لا ضرر جاری نیست. این موجب شده است که فقها در صدد جواب بر بیان. مرحوم میرزا و تلامذه او در مقام دفع اشکال که در یک جا مقید به علم است جریان لا ضرر و در یک جا مقید به جهل است، برای این فرق گذاری مواردی که مطلق است با مواردی که مقید است، یعنی این چند مورد جریان لا ضرر مقید شد یا به علم یا به جهل، غیر این موارد مثل اون احکامی که رفته است روی شی به ما هوه که به اطلاقه صورت ضرری و غیر ضرری هر دو را میگیرد، اونجا مقید نیست. خواه عالم باشد شخص، خواه جاهل باشد، اگر ضرری بود لا ضرر جاری است. برای اینکه بین این دو مورد از یک طرف و سایر موارد از طرف دیگر فرق بگذارن مقدمه ای ذکر کردن. اون مقدمه این است، یعنی مرحوم میرزا رضوان الله علیه، شرایط این که ضرر در شریعت منفی باشد، یکیش اینه که ضرر جزء اخیر علت تامه باشد که در بحث گذشته اشاره به این داشتیم که ضرر به عنوان جزء اخیره که یعنی بعد از پیدایش او معلول ظاهر بشود، معلول محقق بشود. اگر حکم مقدمه اعدادیه برای ضرر داشت، اینجا لا ضرر جاری نیست، یعنی اگر از جزء اخیر علت نباشه، از مقدمات سابق بر این جزء اخیر باشد، در این صورت لا ضرر جاری نیست. چرا؟ چون در اونجا حتی اگر حکمم نباشد، یعنی حکم شارعی هم نباشد، ضرر در اونجا نیست و مستند به حکمم نیست. اگر جایی بود که بود و نبود حکم در هر دو صورت فرق گذاشت، در تحقق ضرر لا ضرر نفی حکم میکند اینجاها که جز اخیر است، و بود ضرر و نبود علی‌السویه نیست بلکه موجب فرق میشود. فقها فرمودند لا فرق بین علم مکلف به ضرر و جهلهی به ضرر. در کجا؟ در اونجایی که بود ضرر و نبود ضرر تفاوت ایجاد نکند، بین یعنی علم به ضرر و عدم علم به ضرر تفاوت ایجاد نکند، چون در این موارد ضرر جزء اخیر علت نیست. و خب لا ضرر میاد حکم رو بر میدارد، خواه عالم باشد یا جاهل. اینجا خود حکم به ما هوه جزء اخیر ضرر میشود، چون خود حکم به نفسه جزء اخیر ضرر میشود، علم و جهل نقشی ندارد، یعنی منشأ ضرر مسترد به شارع میشود در واقع، چون او جعل حکم فرموده. در این موارد لا ضرر حکم رو بر می‌داره، خواه این شخص علم به ضرر داشته باشد یا اینکه علم به ضرر نداشته باشد. پس جاهایی که جزء اخیر ضرر نیست ولی حکم شارع است که موجب ضرر شده است، این موارد چون منشأ ضرر و مستند ضرر حکم شارع هست، لا ضرر به اطلاقی هر دو صورت را شامل می شود، یعنی هم صورت علم مکلف به ضرر و هم صورت جهل مکلف به ضرر، چون فرض این است که ضرر بود و نبودش فرقی نمی کنه، حکم شارع است که منشأ ضرر است، علم و جهل به ضرر فرقی ایجاد نمی کند، حکم شارع است که منشأ شده است برای ضرر. این مثل کجا؟ اون در جا، این در جاهایی است که عرض کردم چه مکلف عالم باشد چه جاهل باشد، در هر دو صورت ضرر هست. اینجوری نیست که اگر عالم باشد ضرر نباشد، اگر جاهل باشد ضرر است. مثل این که شخص بگوید الناس مسلطون علی اموالهم، در کنار دیوار خودش یک چاه میکند و این چاه به ساختمان همسایه چی؟ به اصطلاح خسارت وارد میکنه. ساختمان او رو مثلا فرض کنین سابق که این اوضاع به اصطلاح پایه های خانه اینجوری نبود که مثلا با آهن و سیمان و فلان، چند تا یک میل مثلا فرض کنین شفته بود، بعدم آجر میچیدن. اگه در کنار چاه قرار میدادن یا رطوبتش میامد، دقت دارین، یا اینکه اصلا دیوارها شکست میخورد و با مشکلاتی درست میکرد. خب این آقا بگه الناس مسلطون علی اموالهم و این کار را انجام بدهد، میتونه اینجا به تمسک به عموم حدیث سلطنت بکنه تا این حد و در نتیجه ضرر را به این همسایه ها بزند. بگه آقا ملک خودمی دیگه، الناس مسلطون علی اموالهم، اینم یاد گرفته. قطعا نمیتونه. چرا؟ برای خاطر این که در اینجا این آقا چه بداند حفر بئر موجب ضرر است برای همسایه، یا نداند، ممکن آدم بی اطلاع از این چیز هست، خبر ندارد که این چه ضررهایی برای همسایه ایجاد میکنه. خب چه بداند چه نداند ضرر هست، علمی این آقا نقشی در اینجا ندارد. خب چی چیز سبب شده است که این ضرر متوجه همسایه بشود؟ حدیث سلطنت. حدیث سلطنت اگر نبود که او نمیتونست بگه آقا الناس مسلطون علی اموالهم. مثال قدیم میگفتن چهار دیواری چی؟ اختیاری. بعد هر کاری مثلا میگفت دلش میخواد، بعضی از خلاف شرار انجام میدادن، مثلا تبل و کذا و اینا، بعدم اسمش همین بود که این اختیار خودمان هست. نه، لازرر در اینجا به میدان میاد، اون حدیث سلطنت را مقید میکند. به صورتی حالا این آقا میدانست این کار را کرد یا ندانسته این کار را کرد، در هر دو صورت و هر حال باید جلوی این کار گرفته بشود، یا اگر انجام داد باید کاری بشود که دیگه او استفاده از این نکنه، به قول ما رو چهار پر کنه دیگه. و لذا میبینیم در مسئله سموره، اول پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه به انصاری فرمودن که به اون شخص فرمودن که تو، یعنی به سموره، اذن بگیر وقتی میخوای بری، به تعبیر ما کله رو مثل گاو ننداز، نه رو داخل، یک اذنی بگیر، دری بزن، سرفهی بکن اینا. او بی‌اعتنا بود و شقی بود و هر حال بی‌اعتنایی کرد به فرمایش رسول اکرم صلوات الله سلام علیه. بعد که علم پیدا شد که این شخص این چنینه، حضرت فرمودن انکه رجل مزار، تو رجلی هستی که مزاری، یعنی من اسم فاعل، ضرر زنندهی، لا ورره ولا وراره فی الاسلام، حالا فی الاسلام هم باشه. بعد حضرت این بیان را فرمودن. خب این فرمایش حضرت در اینجا ما سوال میکنیم، اگر بداند استیزان لازمه این مضار است، یا چه بداند چه نداند، در هر دو صورت بدون اذن که میرد حریم و خصوصی اون انصاری را به هر حال تجاوز کرده است به حریم خصوصی او، و قهرن در اینجا علم و جهل او فرقی ندارد. از این جهت است که حضرت وقتی دیدن این حاضر نیست که این کار را انجام بدهد که اذن بگیره، حضرت امر فرمودن به انصاری، امر فرمودن اقلع ها، برو اون نخله را بکن، و ضرب ها علی وجه صاحب ها. خیلی حضرت میدان داره که تو به جای این یک درخت من در بهشت بهت میدم. اینا وقتی انسان شقی باشد اینجوره، اگر یک ذره ایمان میداشت به مجرد امر حضرت باید اطاعت میکرد، تا چه برسد که حضرت اینجور بایش به هر حال چی رأفت نشان دادن، مهربانی نشان دادن. اما در بحث خیار عیب و قبل، اینجا چرا در فرض علم لا ضرر جاری نیست با اینکه قبل هست؟ در ظرف جهل فرمودن خیار قبل دارد، خیار عیب دارد، و عمدتاً مسترد به حدیث شریف لا ضرر هم می شود که اگر این خیار نداشته باشد مقبون، یا اون کسی که به هر حال جنسی که در دستش است معیب هست خیار نداشته باشد، این آقا چی می شود؟ به هر حال متضرر می شود از این. پس برای رفع ضرر تمسکاً به حدیث لا ضرر شارع برای او جعل خیار فرموده است. اما اگر بداند نه، دیگه خیار ندارد. اینجا چه جوابی میدن؟ مرحوم میرزا و تلامذه ایشان رضوان الله علیهم در اینجا یک جواب دیگری دادن، و اون اینه که گرچه یک شرط در جریان لا ضرر این بود که ضرر جزء اخیر باشد برای اون به اصطلاح تحقق ضرر، و حکم در این مورد قبل حکم شارع به وجود سلطنت علی اطلاقه، این اطلاق سلطنت حتی در مواردی که مزاحم باشد با به هر حال سلطنت دیگران، معذالک حدیث سلطنت را اگر ما مطلق بدانیم پس ضرر مستند می شود به حکم شارع. اینجا می گفتیم که در هر دو صورت علم و جهل ضرر لا ضرر جاری هست. اما در ما نحنفی چرا شما صورت علم میگین لا ضرر جاری نیست؟ یعنی در بحث خیار عیب و خیار قبل اینجا نمیگن به مسئله به خاطر مقید شدنش به این که باید مستند به حکم باشد ضرر، بلکه میگوین جوابش از اینجا حدیث لا ضرر لسان او لسان امتنانیت است، امتنان باید صدق بکند. در جایی اگر با جریان لا ضرر، با جریان لا ضرر و رفع یک حکم امتنانیت از بین برود، اینجا نمیتونیم بگیم لا ضرر جاری است. خب ما در خیار مثلا عیب مثال میزنیم، در قبل هم همینه، این آقا جنسی رو خریده، یه وقت است که میدانه خرابه، با علم به خرابی در حقیقت اقدام کرده است برای معامله ضرری، اقدام کرده به معامله ضرری. و اینجا دیگه خلاف امتنان نیست. چرا؟ چون شارع برای این آقا جعل یعنی لا ضرر جاری نمی شود به خاطر اینکه این آقا خودش این کار کرده، با طیب نفس خودش اقدام کرده که پولی که داره میدهد به یک جنس معیب داره میده. بهش میگه، میگه آقا من میدانم هستی که در عرف، میگه آقا این خرابی ها رو دارد، میگه من با علم به این خرابی دارم اقدام میکنم، اصلا میخوام همین جنس خراب رو به این قیمت بخرم. اینجا خلاف امتنان نیست، عدم جریان لا ضرر، اینجا لا ضرر جاری نیست و جاری نبودنش موجب این نمیشود که امتنانی برای نباشد، چون میدانه خودش نخواسته. یه وقت است که جهل داره، با این که ضرر هست اگر بنا باشد که در این فرض لا ضرر جاری نشود، خب واضح است که عدم جریان لا ضرر خلاف امتنان است، امتنانیت صدق نمی کند. خوی بنده خدا نمی دانست، بگه آره تو می دانست یا نمی دانست کار نداریم، اگه معیب در آمد به عهده خودت هست. خب اگر نمی دانست اقدام کرد و ما در این حال بگیم لا ضرر جاری نباشد برای این آقا، امتنانی شد؟ امتنانی نیست برای این آقا دیگه. در فرض علم عدم جریان منافاتی با امتنانیت نداره، ولی در ظرف جهل اگر جاری نباشد با امتنانیت منافات دارد. کی می صدق می کند امتنانیت؟ اون موقعی که اگر جاهلن اقدام به این معامله کرد، در این ظرف بگیم آقا جبران می شود و اون به چی؟ به لا ضرر. و این یک نوع امتنان است بر او که دست او باز میماند بتواند به هر حال خسارت خودش را جبران کند. بعضی از بزرگان جواب آخری در اینجا داده اند غیر از فرمایش مرحوم میرزا و تلامذه، و اون این است که در این قبیل از موارد حکم واقعی در صورت جهل به ضرر سببیت برای اینکه مکلف به ضرر بیفتد ندارد. مکلف در صورت علم به حکم به ضرر مبتلا شده، در صورتی که علم داشت خب واضح است که علم به ضرر داره، یعنی علم دارد که معیبه. اینجا حکم فعلی هست و محرکیت بالفعل نسبت به عمل هست. اینجا با وجودی این که علم به ضرر دارد لا ضرر می آید و حکم را بر می دارد. اما در صورت جهل علت ابتلاء او اعتقاد و جهل اوست به عدم ضرر، با اینکه در واقع ضرر بوده است. او میدانه، او اعتقاد دارد که این غسل یا وضو ضرری به حال او نداره، یا این روزه‌ای که میگیرد ضرری به حال او ندارد. حالا روزه رو گرفت در ماه مبارک، مریض بوده مقداری، ولی فکر کرد که روزه به این مرض او هیچ ضرری نمیرساند. بعد که مثلا به هر حال گذشت در اثنای روز، نه بعد که گذشت، مثلا بعد از افطار حالش بد شد و اینا، و متخصصم رجوع کرد، گفتم بله این روزی که گرفتی به این وضع، اون روزی که روزه گرفتی روزش باطل یا صحیحه؟ چه سوال دیگه. یکی از مسائل مبتلا به، میگه آقا روزه رو گرفتیم نمیدونستیم ضرر داره، بعد فهمیدیم ضرر داشته، این روزه ای که گرفته شده صحیحه یا باطل؟ این از مواردی است که به هر حال مورد ابتلا هم واقع می شود برای بعضی. اینجا فرمودن که اون روزه درسته. چرا؟ چون ابتلاء به ضرر حکم شارع نبوده، اعتقادی این آقا به عدم کونهی ضرریان موجب شده اقدام به روزه بکند، به اقدام بکند به گرفتن روزه. یا در غسل و وضو هم همینطور، این اعتقاد، یعنی برخلاف واقع جهل مرکبه، اعتقاد به این داشته است که این وضو یا غسل ضرری به او نمیرساند و این غسل یا وضو را گرفت، زخمی مثلا در بدن بود یا حساسیت خاصی بود، خلاصه بعد کاشف به عمل میاد که نه، این وضو یا غسل ضرر داشته است برای این شخص. این وضو حالا چه حکمی دارد؟ یعنی باید مجدد بره مثلا این رها کنه، بره مثلا تیمم کند یا نه محکوم به صحت است؟ خب این سوال هم میاد دیگه. آه وضو گرفت غسل کرد، بعد معلوم شد که این غسل و وضو براش ضرر داشته، وضوش باطله، غسلش باطله، باید بره مثلا تیمم که بدلش هست بگیرد، یا نه همون وضو صحیح بعد از این برای چیزهایی که متوقفه به طهارت است بره تیمم انجام بده؟ این خودش سواله. در اینجا این بزرگان فرمودند که اعتقاد موجب شده است که این غسل یا وضو یا صوم از او صادر بشود، اون اعتقاد این را دارد، روی این اعتقاد که حکم، یعنی معتقد به این است که بر من واجب است روزه گرفتن، نه اینکه ضرر ندارد، معتقد است به این که بر من واجب است غسل یا وضو، بر اساس اعتقاد به وجوب صوم یا به وجوب غسل و وضو اقدام می کند بر این اعمال. پس بنابراین اعتقادم دخالت دارد، تمام علت صرف ضرر به حسب واقع او نیست، این اعتقاد هم نقش دارد. پس بنابراین جهل در اینجا هست، نمیتونیم بگیم حکم جزء اخیر علت ضرر است. در اینجا لا ضرر قهرن جاری نمیشود، چون لا ضرر جایی را نفی میکند که حکم جزء اخیر باشد، صرف حکم مولا نیست، اعتقاد او هم در اینجا دخالت دارد. پس بنابراین الهذا در اینجا لا ضرر جاری نمیشه و بخواد اون حکم بردارد، پس محکوم میشوند اون روزه به صحت و اون غسل و وضو هم به صحت. در مورد خیار قبن و عید که اشکالش این بود که چرا در صورت جهل لا ضرر جاری است ولی در صورت علم جاری نیست، بعضی یک جواب آخری دادن غیر از جواب مرحوم میرزا و تلامذه ایشان. اون جواب این است که در صورت علم به ضرر مبتلا شده است، ولی ابتلاء به ضرر مستند به شارع نیست، بلکه مستند است به اقدام خود شخص، لذا در صورت علم لا ضرر جاری نمی شود و خیار قبن و عیب هم ندارد این آقا. اما در فرض جهل چرا مستند می شود به شارع و نتیجتاً لا ضرر میاد به خاطر اینکه استناد به شارع پیدا کرده است، و برای این آقا برای جبران جعل خیار عیب یا قبل می شود. یک جواب آخری هم هست، اون جواب آخر این است که اقدام و عدم اقدام موجب نمی شود حکم امتنانی را بردارد. وقتی حکم امتنانی شد، هم برای مقدم، یعنی اون کسی که با علم انجام می دهد وجود دارد، هم برای غیر مقدم. اینا اشکال می کنن به جواب مرحوم میرزا. شما می فهمین اگر عالم بود، نه دیگه حدیث لا ضرر جاری نیست و خیار عیب و قبل ندارد این آقا. چرا؟ چون اقدام کرده بود. لقاء الن ان یقول، شارع مقدس وقتی که یک حکم امتنانی دارد، امتنان نباید فقط برای کسی باشد که جاهل هست، امتنان برای همه باید باشد. علم این آقا و اقدام این آقا، اقدام کرده به این معامله با علم به عیب یا مثلا قبل، چرا امتنان شامل حال او نشود؟ این که نگفته است من به شرط عدم خیار میخرم. یه وقت اقدام میکند اینجور که میگه من این معامله رو میخرم و مشروطه برای این که من خیار نداشته باشم. اسقاط خیار را شرط میکنند در معامله. اینجور باشه بله قبول داری، این اصلا محل بحث ما نیست. نه، این آقا کاری به این که خیار هست یا نیست نداره، میگه بله میدانم و اقدام کرد و خرید. بعد خب پیشم میاد میگه آقا شما مگه نمیدانستی؟ میگه بله. ولی خب میگه جنسی که معیبه میتونه آدم برگردانه دیگه. میگه نه، چون تو علم داشتی لا ضرر نمیاد. اگر امتنانی هست، امتنانه یعنی کار به این ندارد که اینجا جو استحقاق هست یا نه. استحقاق اگر بحث استحقاق شد، در صورت جهل استحقاق هست، ولی در فرض علم استحقاق نیست. اگه ما بر اساس استحقاقیم، ولی سخن امتنان هست، یعنی برعکس، حتی در فرض جهلم میشد بگیم این آقا خیار نداشته باشد، جاش هست. به خاطر اینکه بگیم آقا میخواست تحقیق کنه مثلا، اینطور یک منزلی میخواد بخرد، یک ماشینی میخواد بخرد، یک فرشی میخواد، چهار نفر رو ببرد به هر حال تا اینکه مبتلا نشه. این جای گفتن یه حرف هست، اما شارع دارد امتنانن بر مردم، امتنانن جعلیه حکم میکند که شخص اگر به هر حال ندانست اینا. خب پس در امتنان همون گونه که در ظرف جهل صدق میکند، اگر گفتیم در ظرف علمم خیار باشد، امتنان به طریق اولا صدق میکند. میگه حالا اون جاهل بود، یه مقداری میشد بگیم آقا بهش ترحم بشه و مثلا اینا، ولی این که عالم بود، اگر به عالم هم شارع مقدس بفرماید تو خیار داری، دیگه خیلی امتنان واضحه. دائره امتنان سعه اینقدر پیدا کرده حتی با علم به عیب یا به قبل باز هم شارع فرموده است چی؟ خیار داری. خب این خیلی به هر حال امتنان است بر امت که با علم به قبل، با علم به عیب، معذالک خیار برای او شارع جعل بفرماید. مستندن به حدیث لا ضرر، امتنانیت اقوا نمی شود، امتنانیت اوزه و ابیان نیست از فرضی که جاهل باشد واضح. پس نگید اگر علم داشت منافات دارد در اینجا امتنان نسبت به او. نه، امتنانیت همونجور که به جاهل صدق می کند، بر عالم هم امتنانیت صدق می کنه. خب پس چه باید کرد که معذالک فرق گذاشتن؟ پس اگه بحث امتنانیت است که مرحوم میرزا و تلامذه فرموده بودند که در فرض علم چون اقدام کرده دیگه امتنان معنا ندارد، عرض کردیم خیر، در ظرف علم اگر خیار گفتیم باشد، امتنانیت اوزه و ابین است از اون ظرفی که جاهل باشد. پس منشأ چیست؟ بعضی ها گفتن دلیل دلیل خیار لا ضرر نیست در ظرف قبن یا در ظرف عیب. دلیل، چون در مکاسب بحث خیارات خواندید که راجع به دلیل بر این خیارات غالبا به حدیث لا ضرر تمسک میشه، ولی اینجا بعضی از اکابر برای عدم جریان در ظرف به اصطلاح علم و جریان لا ضرر در ظرف جهل گفتن منشأش این نیست که با امتنانیت در ظرف جهل صدق می کند ولی با علم امتنان معنا ندارد. گفتیم نه، با علم هم امتنان معنا دارد. اینا از راه دیگری وارد شدن و اون راه اینه که گفتن آقا معاملات، شروطی که در معاملات هست به طور کلی، تارتن شروطی است که ذکر میشه در متن معامله. مثل این که آقا به شرط صحت میخره، به شرط این که قیمت همین باشد میخره مثلا. لذا شاید میگه آقا رفتم و در بازار دیدم که ارزون تر از این بود، بر میگردانم جنس رو. فروشنده هم مطمئنه میگه باشه. و این زیاده الان که شخص جنسی رو میخره، میره دو تا دکان اون برتر میره، خیلی قیمت فرق داره. لذا اگر خواستین جنس متنابهی بخرید، حتما این شرط را بکنین که اگر رفتم تحقیق کردم دیدم ارزون تر هست، بر میگردانم. یک شروط، هر قسم از شروط هست، شروط زمنیه. شروط زمنیه یعنی خواه شرط بکنه مکلف یا نه، این شرط در واقع هست. میشه گفت که بگیم شارع این شرط در واقع گذاشته. یکی از این شروط زمنیه عبارت است از شرط مالیت در باب بیع. اگر اختلاف فاحش باشد در مالیت بین عوض و معوض، این میشود معامله سفهی، صلح اشکال نداره. ولی به عنوان خرید و فروش، بله این معامله میشود سفهی. مثلا یه جنس 1000 تومانی رو 5000 تومان بخرد، سفیه این کارو میکنه به عنوان بیع، لذا باطل میشه. اگه صلح باشد نه اشکال ندارد. خب در اینجا در ظرفی که قبل واقع شد یا معیب بود، این آقا در ظرف عیب اقدام کرد با علم به این که عیب دارد، معناش این است که اون شرط ضمنی را القا کرده، خودش القا کرده، اون شرط را خودش اسقاط کرده است، یا میداند دارد بالاتر از قیمت میخرد، مقبول واقع شده، اما علم به قبل هم دارد. وقتی علم به قبل دارد، معناش این است که اون شرط ضمنی را القا کرده. ما هو شرط ضمنی در اینجا، اون شرط ضمنی اینه که مالیت عوضین باید محفوظ باشد. مکرر در بیع گفتیم در باب بیع ارزش غیر از شخص مال هست. ببینین تساوی بین، یا غریب به تساوی، تساوی عرفیه بین عوض و معوض، شرط ضمنی است. یعنی باید این عوض و معوض از نظر مالیت در یک حد باشند، در یک ردیف باشند. 10000 تومان مثلا، حالا سابق که معامله کالا به کالا میشد، حالا پوله، خب این 10000 تومان میده، باید به اندازه 10000 تومان هم جنس گیرش بیاد. پس مالیت را رفعیت نمی کنن، از شخصیت رفعیت کردن، از شخصیت عبور کردن. یعنی میگه آقا من مالیت 10000 تومان را در مثلا فرض کنین این لباس می دانستم، فروشنده می گوید من این مالیت را می خوام ولی شخص لباس را نمی خوام. واضحه؟ اون آقا میگه من پول نمی خوام، لباس لازم دارم، از شخص پول رفعیت می کند. چی رو می خواد در مقابلش؟ چیزی بگیرد که به اندازه 10000 تومانی که از جیبش رفته برگردد، و اون لباس باید 10000 تومان باشد. پس باب در باب معاملات مالیت طرفین رفعیت از او نکردن. یعنی وقتی که مثلا جنس خرید میگن آقا پولی از بین رفت، میگن نه من 10000 تومان داشتم، الان به اندازه 10000 تومان جنس دارم. برعکس هم همینجور، فروشنده میگه من یک جنسی داشتم 10000 تومان میارزید، جنس رد کردم ولی پولش گرفتم. پس هر دو طرف مالیت را رفعیت نمی کنند، اما چیزی که رفعیت ما شخصیت است. اون شخص لباس بود فروخت، از این شخص رفعیت کرد ولی از پولش که رفعیت نکرد. این آقا هم از پول که شخص بود رفعیت کرد ولی از جنسی که 10000 تومان میارزد رفعیت نکرده. خب این شرط ضمنی تساوی و همردیف بودن مالیت عوضین به صورت ضمنی در معاملات موجوده. خب اگر کسی با علم به قبل، با علم به عیب اقدام کرد، معناش چیه؟ معناش این است که این آقا با اینکه میداند مالیت این با او مساوی نیست، معذالک اقدام به خرید میکند. اگر اینجا اقدام کرد، خودش رفعیت کرده از این مقدار از مالیت. پس عدم تساوی مالیت مستند به خود این آقا می شود. به چه حساب این آقا به اصطلاح چی؟ این در واقع اسقاط کرده اون شرط ضمنی را. کاری به حدیث لا ضرر نداریم. این اسقاط کرده از شرط ضمنی را. اما اونی که جاهله به قبل است، جاهل به عیب است. او از مالیت که رفعیت نکرده، از این شرط زمینی که تساوی مالیت باشد که رفعیت نکرده، چون از این شرط زمینی که تساوی مالیت عوضین باشد رفعیت نکرده است، شرط موجوده، باید تساوی. و این خیار منشأش تخلف شرط است. کدوم شرط؟ شرطی نبود که؟ میگیم بله، شرط زمینی در اینجا بود. پس منشأ خیار قبل، منشأ خیار عیب عبارت است از تخلف شرط، و شرط هم شرط زمینی است که این تخلف شرط در ظرف علم این آقا به قبل یا علم به عیب، این تخلف شرط نیست، بلکه اسقاط و شرط هست با علم این آقا. و وقتی شرط اسقاط شد دیگه معنا ندارد که ما بگیم خیار تخلف شرط داشته باشد. لذا منشأ خیار قبل و عیب را بر میگردانن به همون خیار شرط، که خیار تخلف شرط است در واقع. پس این اسمش شده قبل، اسمش عیب. نباید ما بگیم خیار عیب یه خیار مستقلی است، این در واقع برمیگردد به همون خیار تخلف شرط. اینم یک جواب برای این که چرا تفرقه قرار دادن در باب خیار قبل و علم بین علم به ضرر و جهل به ضرر، که اگر عالم بود خیار نیست و لازرر جاری نیست، اگر به اصطلاح جاهل بود لازرر جاری هست. تارتن جواب مرحوم میرزا و تلامزش را بیان میکنیم و اخ که اقدام چون اقدام کردن دیگه امتنانیت لازم نیست، و اخرا این است که خیر، اگه جواب رو مخدوش دانستیم میگم آقا امتنان در ظرف اقدام هم معنا دارد، از این راه آمدن جواب دادن که آقا این مدرک این خیار و دلیل این خیار مسئله تخلف شرط است، و تخلف شرط در ظرف جهل موجود است ولی در صورت علم موجود نیست. و صلی الله علی محمد و آله.